آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا از ایران خواست با استفاده از فرصت پیش آمده مسائل موجود با آمریکا را حل کند. ایران میگوید رکسانا صابری شهروند ایران و پرونده او مسئله داخلی است. سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع سریع ویروس آنفلانزای خاکی هشدار داد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعات دوشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر آفتابی پراگ در این ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این هفتم اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 27 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا سه‌شنبه در تهران آفتابی خواهد بود و شاهد حضور خورشید خانم خواهید شد که دمای هوا رو از 11 به 20 درجه میرسونه. امیدوارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکارانم را میشنوید، اما ابتدا شاهین بشیری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل در بیانیه‌ای از ایران خواستند تا با بهره‌جویی از سیاست جدید آمریکا مسائل موجود بر سر برنامه هسته‌ایش و موضوعات دیگر را با جامعه بین‌المللی با رعایت احترام متقابل حل کند. در این بیانیه افزوده شد که چنین راه حلی پاسخگوی منافع ایران از جمله داشتن برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز و نگرانی‌های بین‌المللی خواهد بود. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در پایان بیانیه خود گفتند که تحول در مناسبات این اتحادیه با ایران به حل این مسائل بستگی دارد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی شهروند ایران است و پرونده او مسئله داخلی است. رکسانا صابری به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. آمریکا بارها با رد این اتهام از جمهوری اسلامی خواسته است تا او را آزاد کنند. رکسانا صابری تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی دارد و پدر او ایرانی و مادرش ژاپنی است. به گفته رضا صابری پدر رکسانا، دخترش از سه‌شنبه گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برد و آنها نگران وضعیت جسمانی و روحی فرزندشان هستند. آندرولا واسیلیو نماینده عالی رتبه سازمان بهداشت جهانی امروز به شهروندان اروپایی که قصد سفر به مناطق در معرض شیوع بیماری آنفلوانزای خوکی را دارند هشدار داد. در همین زمینه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت این بیماری موجب بروز نگرانی‌هایی شده، ولی هنوز به مرحله‌ای نرسیده که برای آن حالت اضطراری اعلام شود. این هشدارها در حالی داده می‌شود که نگرانی‌ها بر اثر شیوع این بیماری افزایش یافته و دست کم 100 نفر از یک هفته پیش در مکزیک جان خود را از دست دادند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز برای گفتگو با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان وارد اسلام آباد شد. آقای براون امروز صبح در کابل با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در مورد استراتژی تازه برای جنگ با تروریسم در منطقه مرزی افغانستان با پاکستان گفتگو کرده است. به گفته مقام‌های نظامی پاکستان، نیروهای امنیتی در ادامه عملیات خود در ناحیه دیر در شمال غرب این کشور 20 تن دیگر از شورشیان را کشتند. ناحیه دیر در مجاورت دره سوات قرار دارد که ماه گذشته دولت با طالبان برای حفظ آرامش در آنجا در ازای اجرای قوانین شهر به توافق رسید. و خبر آخر این که نخست وزیران سه کشور استونی، لیتوانی و لتویا امروز موافقت کردند شبکه برق این کشورهای منطقه بالتیک را به کشورهای شمال اروپا متصل کنند.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. علی‌رغم آن که محمود احمدی نژاد میگوید تهران آماده مذاکره با واشنگتن نیست، امروز اتحادیه اروپا از ایران خواست از فرصت کنونی برای رفع بن‌بست موجود درباره مسئله هسته‌ای استفاده کند. گزارشی خواهیم داشت درباره دیدار وزیران خارجه ایران، افغانستان و پاکستان برای مبارزه با تروریسم. آنفلانزای خوکی ظاهراً به اروپا هم رسیده و اینک مسافرینی که از مکزیک به قاره اروپا پرواز می‌کنند بلافاصله مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد. در ششمین روز از اعتصاب غذای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی با پدر او گفتگو می‌کنیم که از لاغری و لرزش دستان دخترش در زندان می‌گوید. در ایران همچنین نگاهی داریم به فعالیت‌ها و تحولات انتخاباتی و تلاش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آتی. بسیاری از کشورهای حاشیه دریای خزر از طلای سیاه اعماق این دریاچه استفاده می‌کنند به غیر از ایران. و حالا قرار است عملیات حفاری توسط ایران هم آغاز شود. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. امروز اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی را ترغیب کرد که از امتیاز تغییر در سیاست آمریکا در قبال ایران بهره گیرد تا بن‌بست نزدیک به 7 ساله برنامه اتمی تهران را از میان بردارد. با این حال آنچنان که همکارم علیرضا طاهری گزارش می‌دهد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تأکید کرده که تهران برای گفتگو با واشنگتن هنوز آماده نیست. علیرضا طاهری.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا با استقبال از رویکرد جدید آمریکا در قبال ایران در بیانیه امروزشان، این رویکرد را دریچه فرصت و امکانی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دیگر قضایای مربوط به حکومت تهران دانستند و سپس نوشتند. آغاز نوشته: اتحادیه اروپا ایران را به بهره‌گیری از این فرصت برای برقراری ارتباطی جدی و متکی به روح احترام متقابل با جامعه بین المللی و نیز برای دستیابی به حل مسئله اتمی از راه گفتگو فرا می‌خواند. پایان نوشته. به نوشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا، چنین راه حلی به سود ایران است، از جمله برنامه‌ای برای تولید برق با یاری نیروگاه‌های هسته‌ای غیر نظامی را در اختیار ایران می‌گذارد و همزمان به نگرانی‌های بین‌المللی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. اتحادیه اروپا از سوی دیگر تأکید کرده است که هر گونه تحولی در ارتباطات آینده آن اتحادیه با جمهوری اسلامی منوط بر استقبال ایران از ایجاد ارتباط با آمریکا است. با این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی که روز یکشنبه گذشته پخش شد اعلام کرد که تهران برای گفتگوی بدون پیش شرط با آمریکا هنوز آمادگی ندارد. به گفته آقای احمدی نژاد، برگزاری چنین گفتگویی نیازمند چارچوبی روشن و مشخص است. محمود احمدی نژاد در حال این نکته را یادآوری کرد که روز پیش از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پی 2 حمله انتحاری که 10 زائر ایرانی را در عراق کشت، آمریکا و اسرائیل را مسئول تداوم خشونت‌ها در عراق خوانده و سرزنش کرده بود. جامعه بین‌المللی با اشاره به 2 دهه پنهانکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که چند و چون آن سرانجام نزدیک به 7 سال پیش برخلاف خواست تهران برملا شد، به برنامه اتمی ایران بدگمان است و آن را پوششی برای تولید بمب اتمی در آن کشور می‌داند. شورای امنیت سازمان ملل بر پایه همین سوءظن با اعمال تحریم و مجازات‌های بین‌المللی بر حکومت تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آنها تعلیق کند. اما جمهوری اسلامی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، ادامه برنامه اتمی ایران را حق مسلم خود و درخواست شورای امنیت سازمان ملل و جامعه بین‌المللی درباره تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران را غیر قانونی می‌داند.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم. و در همسایگی ایران در افغانستان، وزیران 3 کشور ایران، افغانستان و پاکستان بعد از نشست امروز در کابل از آمادگی خود برای همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم خبر دادند. خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
وزرای خارجه سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان بعد از نشست روز دوشنبه در کابل در کنفرانس خبری اشتراک نموده در مورد توافقات سه جانبه در مبارزه با تروریسم و تأمین صلح در منطقه به خبرنگاران معلومات ارائه کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت وی با یک پیشنهاد جدیدی از سوی پاکستان آمده که جزئیات آن در کنفرانس بعدی در تهران روی آن بحث خواهد شد. آقای قریشی گفت پاکستان متعهد است که با تروریسم مبارزه کند. تلاش به این ابتکار معنی تسلیمی به خشونت گرایی را ندارد.
We believe in dialogue. We believe in reconciliation. And we have given dialogue.
ما به مذاکره و مصالحه باور داریم، به خاطر که به مذاکره و مصالحه یک چانس قائل شدیم. و ابتکار این معنی را ندارد که ما به یاغیان تسلیم شویم. ما با موارد مختلف موافقه کردیم که اگر طالبان از این موافقت نامه عدول کنند و سلاح بر زمین نگذارند، پاکستان از نیروهای نظامی کار خواهد گرفت.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز با تاکید به ایجاد صلح در منطقه از ابتکارات سه کشور ایران و افغانستان و پاکستان یادآوری کرد و به این سوال که ایران در مورد استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان چه نظر دارد گفت
ابتکار جدید رهبران سه کشور نفی هر گونه اقدام دیگری نیست. ما در این منطقه هستیم، بنابراین سه کشوری که بیشترین ارتباط رو با مسائل این منطقه دارند پاکستان، افغانستان و ایران هستند. لذا زمینه‌هایی رو که ما در دستور کار داریم در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، این که همکاری‌های منطقه‌ای ما می‌تواند در ادامه این حرکت همراهی و حمایت‌های دیگران رو هم با خودش داشته باشه، ایده‌هایی است که توانه مورد توجه قرار بگیره.
دکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان که میزبان این کنفرانس بود با ابراز خرسندی از این نشست سه‌جانبه گفت افغانستان مصمم است که با این نشست همکاری سه کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و سایر مسائل منطقوی تقویت خواهد یافت، به دلیل اینکه این سه کشور مشترکات دینی، زبانی و فرهنگی دارند و سرنوشتشان نیز مشترک است. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان و ایران در آینده در تهران دیدار کنند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در پی افزایش شمار مبتلایان به آنفلانزای خوکی، کشورهای اروپایی هم خود را برای پیکار با ویروس این بیماری کشنده آماده کردند. همینک هر مسافری که از مکزیک پا به فرودگاه‌های اروپا می‌گذارد، بلافاصله مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر درباره این نگرانی‌ها در گزارش همکار ما شهرام میریان.
با آنکه ظاهراً تنها یک مورد از بیماری خطرناک آنفولانزای خوکی در اروپا مشاهده شده، سازمان‌های بهداشتی نگران آنند که ویروس این بیماری به این قاره هم سرایت کند. مسافری که از مکزیکو به اسپانیا بازگشته، آثاری از بیماری آنفولانزای خوکی در او دیده شده. از سوی دیگر 4 تن در فرانسه هم که مشکوک به ابتلا به این بیماری بودند، پس از آزمایش ها روشن شد که آنها به آنفولانزای معمولی مبتلا بودند. با این حال یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرده است که دستگاه‌های بهداشتی این قاره تحولات ویروس آنفولانزای خوکی را که از مکزیکو آغاز شده به دقت دنبال می‌کنند. انسیتو روبرت کوخ در آلمان هم این نگرانی سازمان بهداشت جهانی را مبنی بر این که امکان دارد ویروس این بیماری کشنده ابعاد جهانی به خود گیرد جدی گرفته است. سازمان‌های بهداشتی اروپا بر این نکته دست گذاشتند که ویروس بیماری آنفولانزای خوکی تازه و جدید است و نه تنها از خوک به انسان بلکه از انسان به انسان هم سرایت می‌کند و سوای این برای مقابله با این ویروس واکسن ویژه‌ای هم تاکنون ساخته نشده. برای جلوگیری از ورود این ویروس عفونی به اروپا، سازمان‌های بهداشتی این قاره در نخستین اقدام فعالیت‌های خود را بر فرودگاه‌ها متمرکز کردند. هر مسافری که از کشورهای آلوده به بیماری آنفولانزای خوکی به اروپا می آید، مورد معاینه پزشکی قرار می گیرد. در این میان اتحادیه اروپا اگرچه تاکنون ممنوعیتی برای ورود گوشت‌های صادراتی از مکزیکو، آمریکا و کانادا اعمال نکرده، ولی در این میان هستند کشورهایی که دست به قطع واردات گوشت از سی کشور یاد شده زدند. نگرانی نسبت به شیوع ویروس آنفولانزای خوکی تنها محدود به قاره اروپا نمی شود، بلکه کشورهای آسیایی هم خود را برای مقابله با این ویروس آماده کردند. تب و لرز، سرگیجه، سرفه، تنگی نفس، اسهال و بی‌اشتهایی و در موارد پیشرفته این بیماری، بیهوشی از جمله علائمی است که بیماری آنفولانزای خوکی با خود همراه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
لاغر و ناتوان شده، دستانش می‌لرزد و نمی‌تواند روی پایش بایستد. این شرایطی است که رضا صابری، پدر رکسانا، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، از وضعیت جسمانی دخترش در روز ششم از اعتصاب غذا در زندان اوین تصویر می‌کند. آقای صابری روز یکشنبه همراه با همسرش در روز تولد 32 سالگی دخترشان به زندان اوین رفته بود. رکسانا صابری از یک هفته پیش در اعتراض به حکم صادره در دادگاه بدوی دست به اعتصاب قضا زده و آنگونه که پدرش در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی میگوید، با وجود ضعف همچنان بر تصمیم خود پافشاری میکند. رضا صابری در تهران:
ما دیروز البته 6 روز بود که غذا نخورده بود و خیلی ضعیف و ناتوان به نظر می رسید. طور که وقتی ایستاده بود دستاش کمی می لرزید و خودش هم معلوم بود که هیچ قدرتی قوتی در اون نمونده. این وقت نشست با هم صحبت کردیم. از نظر روحی هنوز خوبه، ولی از نظر جسمانی خوب ضعیف شده که چون غذا نخورده. نگاهیم داریم، نمی تونیم تا کی می تونه همچه ادامه بده بدون اینکه صدمه خودش وارد بشه.
آقای صابری، خانم صابری رکسانا صحبتی نکرد که اعتصاب غذاش رو تا کی ادامه خواهد داد؟
میگه ادامه میدم تا اینکه از اینجا یا آزاد بشم یا بمیرم. به مصمم از در مورد.
خب شما سعی نکردید که با توجه به اینکه میگید نگران هستید در مورد وضعیتش صحبت بکنید باهاش در این مورد؟
آره، ما سعی کردیم ولی دیدیم خیلی خودش مصمم هست و نمیخواست اصلا در این مورد صحبت بکنیم. دیدیم نتیجه نداره.
پرونده الان در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟ چون من شنیدم که آقای عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع گفتن که تقاضای فرجام خواهی کردن. میشه بفرمایید در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
الان رفته به تجدید نظر دیگه. الان باید ببینیم که کیک رسیدگی میشه و منتظر باشیم تا رسیدگی بشه.
زمان دادگاه تجدید نظر مشخص شده؟
نه، مشخص نشده. به احتمال قوی زود انجام خواهد گرفت. الان نمی‌دونیم کی انجام بده.
به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم، تا اونجایی که من شنیده بودم از خود خانم شیرین عبادی و آقای عبدالفتاح سلطانی قرار بودش که مثل اینکه خانم عبادی هم به تیم وکلای مدافع بپیوندن، به کجا رسید؟
ولی باید اون امضا و این چیزا که باید از خود موکل بگیرن. فردا امیدوارم که این کار انجام بگیره، برای چون خانم عبادی در خارج از ایران هستند ولی به جای ایشون آقای سلطانی کار میکنند.
رضا صابری، پدر رکسانا صابری. خانواده این خبرنگار ایرانی آمریکایی از چندی پیش خواهان آن شده بودند تا شیرین عبادی و تیم حقوقیش برای دفاع از دخترشان و عبدالصمد خرمشاهی وکیل فعلی پرونده بپیوندند. اما آنگونه که عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران میگوید، مقامات قضایی دادگاه انقلاب امکان ملاقات آنان با رکسانا صابری و امضای وکالتنامه را از آنان سلب کردند.
علارغم این که من و خانم شیرین عبادی و خانم مهناز پراکن پذیرفتیم که به عنوان گروه وکلایی که از طرف کانون مدافعان تعیین شدن وکالت خانم رکسانا صابری رو بپذیریم، ولی با مراجعات مکرری که تا الان داشتیم، علارغم این که هم دادیار ناظر زندان و هم مقامات عالی رتبه قضایی مثل معاون قائم مقام محترم ریاست کل دادگستری تهران، مثل معاون قضایی ریاست کل دادگستری استان تهران قبول کردن که این کار صورت بگیره، ولی متاسفانه هم مقامات امنیتی بند 209 زندان اوین موافقت نمی کنن با این ملاقات و هم معاونت امنیتی دادستان تهران، یعنی جناب آقای حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد.
خب آقای سلطانی، شما فکر میکنید دلیل این مخالفت چی هستش؟
این برخوردها نشون میده که متاسفانه جریان تندروی میخواد یه مقداری تضییقات ایجاد بکنه و اینها از موجبات تضییع حقوق متهمین. به نظر من رسیدگی هایی که انجام شده ایراد بهش بار هست، به خاطر اینکه همین که نمیگذارن متهم بعد از اینکه حکمم صادر شده با قرار آزادش نمیکنن، در واقع معلومه که پشت پرده یک نقض قانونی صورت گرفته که ابا دارن ما با رکسانا صابری صحبت بکنیم، ابا دارن که ما پرونده مطالعه کنیم.
پس از گزارش نیوشا بغراتی، همچنان در تهران با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فریدون زرنگار گزارشی دارد از تحولات تازه انتخاباتی.
از رویدادهای مهم انتخاباتی در روزهای گذشته تشکیل کمیته مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری برای صیانت از آراء انتخابات است. نامزدهای اصلاح طلبان با نگرانی از احتمال دست بردن نهادهای دولتی هوادار اصولگرایان در آرای انتخاباتی و با تجربه از انتخابات گذشته دست به این کار زدند. این کمیته قرار است در حوزه‌های تبلیغات، اطلاع رسانی و صیانت از آرا فعالیت کند. اعلام آغاز به کار این کمیته سخنگوی شورای نگهبان را به واکنش برانگیخت و آقای کدخدایی اعلام کرد که تا زمانی که قانونی در این رابطه تصویب نشود، تشکیل این گونه نهادها و مراجع مشابه دارای هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی نخواهد بود. از سوی دیگر در تهران اعلام شد که سومین همایش حامیان خاتمی و موسوی روز چهارشنبه 9 اردیبهشت برگزار می شود. با افزایش نگرانی از تبلیغات جانبدارانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نفع محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون اقلیت و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: رقیب ما از شفاف نبودن فضا استفاده می کند و ما اسلحه‌ای جز افشاگری نداریم. جامعه روحانیون مبارز هم با ابراز نگرانی از سیاست‌های خبری صدا و سیما از این نهاد دولتی خواست که تبلیغات همه نامزدها را پوشش دهد. از سوی دیگر روز شنبه جبهه پیروان خط امام و رهبری متشکل از 14 گروه اصولگرا مانند حزب مؤتلفه اسلامی و اتحادیه انجمنهای اسلامی اصناف و بازاریان حمایت خود را از نامزدی محمود احمدی نژاد اعلام کرد. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر می رسد که در درون جبهه اصولگراها علیرغم اختلافات شدیدی که وجود داشته و همچنان وجود داره، اما با توجه به اون نظام در واقع تصمیم گیری که در اصولگراها وجود داره و نظامی است که از بالا به پایین است و پیغام ها و پسخام هایی در مواقع حساس میتونه اختلافات شدید رو و تنش ها و تشتت ها رو منجر به وحدت بکنه، باز کارساز واقع شد و علیرغم این که آقایان لاریجانی، قالیباف، ولایتی و رضایی داشتند دولت ائتلافی رو شکل میدادن و بنا بود یکی از این چهار نفر در قالب کاندیدای دولت ائتلافی به میدون بیاد، آخرین تحلیل‌ها و نظراتی نیست که مداخله سران و تصمیم‌گیران سپاه و دفتر رهبری منجر به این شد که اصولگراها به آقای احمدی نژاد برسند. یکی از دلایلی که اصولگراها رو به یک وحدت اجباری و علارغم میل باطنی رسوند همین بود که آقای موسوی فعالتر شده و در مشهد به ویژه استقبال عظیمی که از ایشون شد و در شهرهای مختلف این نگرانی رو بیشتر دامن زده و همین دلیل مداخله رهبری و سپاه و کیهان و فشارهای دیگه اون جبهه رو متحد کرده، ولی در این جبهه همچنان آقای موسوی و کروبی در میدون هستند و شایعاتی به گوش میرسه که شورای نگهبان احتمال داره که حتی مهره های دست دوم و سومی مثل آقای علمی و دیگران رو هم حتی تایید بکنه تا آراء اصلاح طلبا رو بشکنه.
نامزدی محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، ساعتی پس از اعلام آن تکذیب شد، در حالی که سایت خبری بازتاب اعلام کرد که آقای رضایی امروز دوشنبه به قم رفته است تا با مراجع تقلید دیدار کند. در این میان وزارت کشور روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که نامزدهای مقام ریاست جمهوری می توانند از روز 5 اردیبهشت از طریق اینترنت ثبت نام کنند.
پس از گزارش فریدون زرنگار، به گزارش خبرگزاری ها قرار است جمهوری اسلامی کار حفاری و اکتشاف نفت را در دریای خزر آغاز کند. دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر سال هاست که نه تنها عملیات اکتشاف که کار استخراج و صدور نفت و گاز دریای خزر را آغاز کردند. و حالا قرار است یک ماه پیش از انتخابات محمود احمدی نژاد فرمان آغاز عملیات حفاری در دریای خزر را صادر کند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
50% 20%، 11%، یا 2%؟ سهم ایران از دریای خزر کدام است؟ پس از گذشت 17 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هنوز سهم ایران روشن نیست. در این مدت ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان با قراردادهای دو جانبه یا سه جانبه‌ای که با روسیه بستند، سالهاست که به اکتشاف و استخراج نفت و گاز دریای خزر سرگرمند و ایران به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر رفیعی، مدیر عامل شرکت حفاری شمال گفته است ایران نیز از اردیبهشت ماه فعالیت‌های اکتشافی خود را مانند دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر آغاز می‌کند. حسن منصور، استاد اقتصاد انرژی در دانشگاه‌های بریتانیا:
ایران و شوروی سابق یک تریتی، یک پیمان داشتند و این تعریف رو باید عرض بکنم که تریتی مقدم بر قوانین داخلی و ملی هر کشور است. مجلس یک مملکت نمیتواند تریتی رو به هم بزنه. این یک قانون بین‌المللی است. ایران و شوروی یک تریتی دارند، یک پیمان دارند که 50-50 این آب بینشون تقسیم می‌شود. ایران میتواند اصرار بکند که تجزیه و فروپاشی اتحاد شوروی مسئله اتحاد شوروی بود و نباید حق ایران رو تحت تاثیر قرار بدهد. منتها با شرایط توازن قوایی که ایران در آن قرار گرفته بود، طرح 1/5 رو داد. کشورهای دیگر نپذیرفتند و اونا پیشنهاد این رو کردند که سهم هر کشور به اندازه طول ساحلش باشه.
دریاچه خزر با گستره‌ای به میزان 418 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان است و از همین روی دریای خزر نیز خوانده می شود. میزان ذخایر اثبات شده نفت دریای خزر 50 میلیارد بشکه است، یعنی 4% همه ذخایر نفت جهان. بر پایه پیشبینی‌ها تولید روزانه نفت کشورهای دریای خزر از نزدیک به 1,200,000 بشکه در سال 2000 به دست کم 2,750,000 بشکه در سال 2010 خواهد رسید و تولید گاز طبیعی در این پهنه نیز از اندکی بیش از 2 میلیارد فوت مکعب در سال 2000 به بیش از 5 میلیارد فوت مکعب در سال 2010 افزایش خواهد یافت. اما سهم ایران تا کنون از این برداشت ها هیچ بوده است. اینک مدیر عامل شرکت حفاری شمال میگوید تا پایان اردیبهشت ماه باید حفاری در دریای خزر را نخست با حفر 2 چاه اکتشافی آغاز کنیم و سپس به توسعه میدان بپردازیم. حسن منصور:
ایران به لحاظ فنی یکی از کشورهایی است که در درجه نخست از همه کشورها آغاز به تکنولوژی نفت کرده است. در نتیجه کادر فنی نیرومند در این زمینه در ایران وجود داشته و وجود داره. امروز این جمهوری‌های نوخاسته در اونجا متوجه منافع ملی درازمدت خود هستند و این رو در اتحاد با غرب پیدا می‌کنند. در نتیجه آذربایجان که پیشنهاد می‌کند به ناتو در اینجا پایگاه بدهد و قزاقستان و ترکمنستان که علاقمندند منابع نفت و گاز خود را به اروپا و آمریکا بفروشند، طبیعی است که با دولتی که تنها هدف او، تنها شعار استراتژیش در اونجا مبارزه با غرب، جور در نخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است پس از انجام آزمایش‌های نخستین و آماده به کار شدن سکوی نیمه شناور ایران البرز، روز 25 اردیبهشت ماه محمود احمدی نژاد با حضور در صحنه عملیات حفاری یا با صدور فرمان از ویدئو کنفرانس دستور حفاری در دریای خزر را صادر کند.
این سوال خود به خود مطرح است که چطور شده است دولت آقای احمدی نژاد بعد از تقریبا 4 سال حکومت 50 روز مانده به انتخابات شعار استخراج نفت در بحر خزر انتخاب می کنند و اصولا بایدی که در اینجا پشت این سخنان یک برنامه جدی برای آغاز کار وجود داره، یا اینکه حرفایی سی گفته می شود برای اینکه در انتخابات برای آقای احمدی نژاد رأی شکار بکند و بعد از آن دوباره بایگانی بشود.
حسن منصور: به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی اصغر رفیعی، مدیر عامل شرکت حفاری شمال، دریای خزر را خوزستان آینده ایران خوانده و گفته است اگر اهداف و پیشبینی‌ها به تحقق بپیوندد، به این مهم دست خواهیم یافت.
در اینجا و با گزارش علیرضا کرمانی، مجله شبانگاهی رادیو فردا را به آرامی می‌بندیم، اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا می توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست روحارام.com روحارام.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.